مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه ششم،
هنر و حماسه 5، قربت، دانشگاه هنر.
62 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مجموعه ای از سوالهای جلسه رو دوستان به من دادن که وقت نشد همش رو بخونم، شاید بعضی ها شاید تا فرصت نشه اینجا پاسخ بدم. بعضی از سوالاتش هم مستقل از بحثهای ما بود، ولی بعضی از سوالاتش هم کامل دقیقا مرتبط با بحث بود و چقدر من علاقه دارم تک تک اون سوالها رو به تفصیل به گفتگو بگذارم. بعضی از سوالاتش هم یک کمی سیاسی تر بود، مربوط میشد به تیکه های سیاسی که ما انداختیم، که البته من قصد سیاسی صحبت کردن نداشتم. اگر یعنی میگفتن توضیح بیشتری بدید، چون بنای گفتگوی سیاسی ندارم و بحث فرهنگی رو مهمتر از بحث سیاسی، اونم توی چنین جایگاهی در بحث هنر و رسانه میدونم، چون اینها اینجور بحث ها اگر حل بشه تو جامعه ما، مشکلات سیاسیمون هم انشالله حل خواهد شد. مشکلات سیاسی روبناست، زیربنا اینه که ما بتونیم فرهنگ و هنر خودمون رو ارتقا ببخشیم، دلهامون رو آبادتر بکنیم، روحامون رو آزادتر بکنیم، تا انشالله اون مشکلات هم به مرور حل بشه. من فقط اگر به برخی نکات خصوصا در ارتباط با دفاع مقدس پرداختم، به دلیل اینکه قربت رو در دفاع مقدس میخواستم متذکر بشم و اون مطلب رو عرض کردم. دوستان سوالات زیاد داشتن، آقا اینو توضیح بدید، اونو توضیح بدید، اونا جاش یه وقت دیگه است. خب ولی در بین سوالها خصوصا یک سوال بود که شما چرا اینقدر در مورد هنر حرف میزنید. خب درسته اینجا جلسه ایست که بچه های هنر برگزار کردن، اینجور که به من گفتن از دانشکده هنرهای زیبا، از دانشکده صدا و سیما، از جاهای مختلف هم رفقا حضور دارن. من به دو دلیل از هنر حرف میزنم، یکی اینکه این جلسه جلسه بچه های هنر هست، دوم اینکه معتقدم در عمومی ترین جلسات باید همین مقدار از هنر حرف زد. هنر روزی روزانه ماست، غذای 24 ساعتی ماست. همه مردم، مهندسین، اطباء، نمیدونم روحانیون، دیگران، همه درگیر با هنر هستن، همه با هنر دارن زندگی میکنن. شما الان هنر و رسانه رو نمیتونی از هم جدا کنی. بله کار هنری فخیم غیر رسانه‌ای هم داریم، ولی ما در هنر معماری زندگی میکنیم، در هنرهای دستی زندگی میکنیم، در طراحی صنعتی داریم زندگی میکنیم، ما تو ماشین داریم زندگی میکنیم، توی ابزار و همه تکنولوژی ها داریم زندگی میکنیم، ما رو فرش زندگی میکنیم. یکی از معارف عمومی که همه باید بهش بپردازن بیشتر از فوتبال هنره. شما برنامه 90 رو ببینید، چه جاذبه ایجاد کردن برای گفتگو کردن در موردش و چقدر انصافاً شفاف. اگر هنرمندا خودشون اقدام نمی کنن، زرنگیشون هم از اقدام نمی کنن، می تونستن بلد بودن یه برنامه 90 برای خودشون بسازن. هر فیلم سینمایی که ساخته میشه سیر تا پیازشو بکشن بیرون، جزئیاتشو مثلا در نظر بگیر، بیان بحث کنن، همه وارد بشن، همه موسیقی رو بشناسن، همه با انواع موسیقی آشنا بشن. چهار تا روانشناس در ارتباط با یه آهنگ، یه دستگاه، یه گوشه حرف بزنن. ما چرا باید تفریحمون با نقد فوتبال باشه فقط؟ بنده این اعتقادم است. یک سال به تفصیل در این باره تو همین جلسه صحبت کردم و عرض کردم که چرا هنر برای ما مهمه. بنده سالها تو این دانشگاه با دانشجوها از فاصله نزدیکتری سر کلاس ها، الان دیگه فرصتشو ندارم، توانشو شاید ندارم، گفتگو میکردم و بعد بهشون میگفتم. از من میپرسیدن که مرز هنر حلال و حرام کجاست. گفتم از من این سوالو نکنید، این سوال شما نشون میده که این آخونده اومدن کنترل بکنن هنر از مرز حرام نگذره. گفتم این تصور شما رو من میخوام به هم بزنم. حالا اینکه مرز حرام نباید بگذره یا نه، این مقرراتی داره، این در درجه صدم اهمیته، در درجه اول اهمیت تا در درجه 99 اینه که انقدر بخشهای حلال، واجب، زیبا، قشنگ هست که هنر ازش استفاده کنه. بتونیم فکر اونو بکنیم. یه آخوندو میبینم میخوان مثلا صرفا چادرشون رو ذره بیارن جلو، این آخونده دشمن دامن کوتاهه. خب این خیلی اجابه در حق آخونداست. این همه مسائل تو عالم هستی هست. فضای تبلیغاتی جامعه متاسفانه خوب نیست، این تصورهای بد پیش میاد. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ما همش در اندیشه زیبایی های دینیمون هستیم و معتقدم زیبایی های دین رو با بچه های هنر بهتر میشه در میون گذاشت. اینا بفهمن میرن، اینا بلدن به بقیه جامعه چجوری بگن. وقتی ما با برا بچه های هنر، به قول یکی از رفقا، با برا بچه هنر نتونیم گفتگو کنیم سر زیبایی های دین به توافق برسیم، اصلا انتظار نداشته باشید بقیه کاسبا، بقیه اطبا، بقیه رشته ها اونا از زیبایی دین به سهولت سر در بیارن. این که کارش زیبایی شناسیه، این که کارش خلق زیباییه، این که کارش نقد یک اثر زیباست، این که انواع زیبایی ها رو میفهمه. زیبایی های دین رو تو نتونستی به این منتقل کنی، وقت میخوای به همشیره عبوی بنده منتقل بکنی که اصلا منتقل نمیشه به خیلی از مفاهیم. لذا اون دوستانی که انتظار اینو دارن که ما، حالا اینجا جلسه مقدار عمومی هست، از هنر کمتر صحبت بکنیم، نه، ما سالهای قبلا به راه راست یعنی نیامدیم. این راه اگه کجه، راه کجه خودمون رو داریم میریم، نه به دلیل اینکه اینجا صرفا دانشگاه هنر هست. خب همین دوستان دانشگاه امیرکبیر چقدر اصرار داشتن، الان خیلیشون هم هستن اینجا، که آقا خب اینجا شما اومدید چادر زدید، بید اینجا این بغل در رو باز می‌دارید مسجد هست، چی از اونجا هم میان، خب بچه‌ها اینجا هم میان، اونجا مردم هم میان. گفتم نه، من اگه اینجا باشه میام، اونجا نمیام. به دلیل اینکه اعتقاد داریم شما هم حساسیت نشون بدید. هنرمندا هم اسرار گفتگوی هنری رو در پستو نگه ندارن، بیارن مثل برنامه 90. انشالله که یه روز سیاستمون مثل برنامه 90 بشه، هنرمون هم مثل برنامه 90 بشه، اقتصادمون هم که چون داره خصوصی سازی میشه باید مثل برنامه 90 باشه. همه چی رو بورس آنلاین، یه ذره اطلاعات دیر و زود بره میلیاردها اختلاس توش هست. اقتصاد آزاد اولیش اطلاعات آزاد. مثلا بعضی از این اتفاقاتی که تو بورس افتاده بود، حرفی که میزدن بعضی‌ها این بود، میگفتن 5 ساعت بیشتر زودتر اطلاع ندادن، یعنی باید بیشتر هم زمان میدادید اطلاع میدید. اینا خیلی تعیین کننده است دیگه. یعنی یکی باره یه رانت متوجه این معامله شده، با کوتاه کردن زمان اطلاع رسانی 10 تا از رقبای خودش رو میزنه بیرون، این یعنی سود چند میلیاردی. ما هرچه به ظهور آقای امام زمان علیه السلام نزدیکتر میشیم به شفافیت میرسیم و شفافیت مبارکه. البته ما باید ادب خودمون رعایت بکنیم و تو شفافیت به هم بد و بیرا نگیم و مثلا با فرهنگ قشنگتری نرم به سمت این شفافیت پیش بریم، ولی همه از هم سوال و جواب بکنیم. یکی از دوستان دانشجو که از بچه های دائمی این هیئت هست، حرف قشنگی به من زد. توی جلسه‌ای که قبل از تشکیل این گفتش که شما سالهای قبل اینجا یه صحبتی کردید درباره اینکه آدم ممکنه با ابزار هنری مخاطب خودش رو فریب بده و یه پیامی رو القا کنه و خیلی صادقانه و صریح به من گفت شما خودت مواظب باش این کارو نکن. گفتم چشم. گفتم شما هم مواظب باشید هر جا من این کارو کردم بهم تذکر بدید. هنوز تذکری نرسیده، حالا شاید بالاخره بعدم میرسه یا نکردم یا همچی کاری رو. گفتم اتفاقا من مواظبم مخاطب خودم رو به نفع خدا فریب نده، چون آیه قرآنش هم خوندم اینجا که پیامبران هم حق ندارن که به نفع خدا مخاطبشون رو فریب بدن. هنرمندانه چگونه باید سخن گفت که کسی رو فریب نداد که پیچیدگی داره. یه سال یه مختصری در حد اقتضای منبر اینجا سرش صحبت کردیم که میشه سرش تأمل کرد. خب پس ما به هنر نگاه اعتقادی داریم نه نگاه ابزاری. اصلا ما باید در زیبایی ها زندگی کنیم، در زیبایی ها بندگی کنیم و هنرمندان رو ما افراد بسیار برجسته جامعه میدونیم. هنر رو هم در هنر پیشگی خلاصه نمی کنیم. الان تو جامعه عوام ما میگه آقا کارگردانه، میگه کارگردانه، بازیگر باشه میگه این هنرمنده، میگه آهنگساز باشه نمیگه هنرمند، خواننده باشه میگه هنرمنده. نه، این باید ذهنیت عوض بشه و این تلفیق صورت بگیره. نه هنر مال یه طبقه خاصیه به نام اشراف، نه هنر مال فضای خاصیه به نام فضای مثلا لذت و شهوت و اینا، نه هنر مربوط هست فقط به گروه های خاصی که روحیات ویژه‌ای دارن. اصلا اینجور نیست. ما هممون داریم هنر مصرف میکنیم، همه باید از هنر خبردار بشیم. دوستانی که دلشون میسوزه برای مباحث اخلاقی، دلشون بسوزه برای ارتقاء هنر. بعد همه هنرمندا همیشه ما رو نصیحت خواهند کرد، ما همه بهره خواهیم برد. اینا رو توضیح دادم چون قبل سال یکی دو سال قبل هم کی بود از این سالهای گذشته یه بار مفصل سه چهار شب در این باره صحبت کردیم. بعد دوستان جدید میان آقا اینجا یه هیئتیه میان، آقا چون هم هنر میگید انقدر، ما با این موضوع کار داریم. حتی اگر این موضوع با ما کار نداشته باشه، ما با این موضوع کار داریم و کارمون تموم شدنی هم نیست. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده زیبایی های دین رو ببینیم، به زیبایی دین رو ببینیم، زیبایی دین رو برای همه اهل عالم مطرح بکنیم و بیان بکنیم و به واسطه زیبایی دین، دین رو مورد علاقه آدم ها قرار بدیم. یک صلوات خط بفرمایید. خلاصه گذشته رو هم تکرار نخواهیم بکنیم، موضوع بحث رو از اونجایی که مانده بود بگیم. این است که هم یکی از عواملی که هنر رو، هنر تبلیغ، هنر بیان دین رو، بیان دین هنرمندانه رو، بیان این دین غریب رو رونق میبخشه و به تولید انبوه میرسونه، تولید هنرمند خوب رو به تولید انبوه و مؤثر میرسونه، تولیدات آثار هنری خوب رو، هم هنرمند خوب زیاد تولید میکنه، هم هنرمندا آثار خوب زیاد تولید میکنن. درک قربت دینه، درک قربت دین عاملی است برای رونق بخشیدن این بخش. درک قربت دینی که اگه شما هنرمندم نباشی البته باید مسئله قربت رو درک بکنی و باهاش کنار بیای. این قربت در ساختار دین تعبیه شده است. شبهای قبل در این باره صحبت کردیم. اگر ما غریبی خودمون رو درک کرده بودیم، نه به جان هم می افتادیم و نه اینقدر ساکت از کنار غریبترین ارزش هایی که داریم و تمام جهان تشنه اون ارزش ها هستن، له له می زنن برای اون ارزش ها، از کنارش ساده رد می شدیم. حسین علیه السلام برای انتقال یک پیام دینی، جان داد، اون هم به اون حماسه بزرگ. ما اگه میتونیم قدمی برای انتقال برداریم، برداریم که بر نداریم، خدا از ما سوالهای سختی خواهد کرد. تا اینجا موضوع بحث. خب حالا اون دیگه یه بحث دیگریست که امروز میرسیم. بله اون یه بحث دیگه است. حالا نو درباره قربت نمیخوایم به اون بحث های قبلی برگردیم. یعنی من باید خودم رو کنترل بکنم که اون حرفا رو نزنم، ولی اون حرفا ادامه میتونه داشته باشه، میتونیم دربارهش بشینیم با هم دیگه در دل بکنیم. یه نکته ای سر راه قربت به عنوان یک مانع وجود داره و اون نکته این است که ماها قربت گریزیم. با قربت گریزی خودمون میخوایم چیکار کنیم؟ به خدا خیلی ها دین گریز نیستن، قربت گریزن. شما اگر میتونید دین گریزها رو پیدا بکنید، دین گریزها رو اگر تونستید امتون آدم پیدا بکنید، به شما چه ربطی داره طرف دین گریزه؟ نه آقا شما دین گریزید، آقا به شما چه ربطی داره؟ خیلی سخت آدم بپرسه یکی تو دین گریزی یا نه. مثلا میگیم دین گریزها رو اگر تونستید پیدا بکنید، آمار بگیرید، 99%شون به نظر من تو جامعه حداقل ما، خصوصا بین جوانها، دین گریزی نیست، قربت گریزیه. 60%شون خبردار شده که دینداری کنی غریب میمونی، میکشه کنار. آدم ها دوست ندارن غریب بمونن، مخصوصا برای جوانها. جوان فطرتش فوق‌العاده نورانی و پاک و الهیه. پس چرا میبینید جوان بعضی وقتا فاصله میگیره؟ چون جوان یه گروه گرایی داره. این گروه گرایی موجب میشه که این از خانواده بکنه و به بلوغ اجتماعی نزدیکتر بشه. جوانها از یه سنی رفقاشون براشون مهمتر میشه تا پدر مادرشون. اگر خدا این وضعیت رو قرار نداده بود، بچه رو کی بعد از شیر میگرفتیم؟ 18 سالشه مامان. اینجا اون اصطلاح عارفانه فرزند مادر که ترجمه بچه ننه است تحقق پیدا میکرد. خب این باید بکنه، بچه رو باید از شیر گرفت. از یه زمان دیگه اصلا بدش میاد بابا و مامانش این ور اون ور بره، رفقا در اولویت قرار میگیرن. رفقا در اولویت قرار گرفتن، حالا اگه سر یه موضوعی رفقا مسخرش بکنن چی؟ حاضر بذاره کنار حتی دین. قریب گریزی یه خصلتیه که تو جوانها خصوصا خیلی هست و جوانها هم دیدید که راحت تحت تأثیر بلاخره. نه جوانها، مسنتراش هم همینه. کسی به این سادگی طاقت تمسخر شنیدن نداره. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. آیه قرآنه. وای بر مردم، هر پیغمبری رو فرستادیم مسخرش کردن. اصلا انگار نرخ شاعباسی اینه که کسی خواست پیغمبری کنه مسخره بشه. منم به شما دارم عرض میکنم، شبای قبل اشاره شد، ممکنه شما بری سراغ قربت دین قریب بمونی، خودت هم قریب میمونی. این سنت خداست، یه جوری قریبت میگذارن. یا یه مثلا آدم مذهبی میاد حسادت میکنه تو رو با زور، با نمیدونم نامردی از عرصه میزنه کنار، جاتو میگیره. یا یه کسی که خط و ربط تو رو قبول نداره میزندت زمین، تمسخرت میکنه. و چقدر از آدم ها هستن به خاطر اینکه طرد نشن از جامعه خودشون که زیاد رنگ دینی ندارن، میرن به سمت بیدینی فقط برای اینکه طرد نشه. دل شیر جگر نداره که جلوی طرد شدن دیگران رو مقاومت بکنه، جلوی طرد شدن دیگران روحیه خودشو نبازه. تکلیف خودتون رو رفقا با غریب شدن مشخص بکنید. حاضرید غریبی رو تحمل بکنید یا نه؟ این یکی از عواملیه که موجب شده ماها الکی الکی از غریبی دین، از درک غریبی دین، از خدمت به غریبی دین فاصله بگیریم. خیلی علکی من شبهای قبل رندانه قاطی صحبتام یکی از عوامل این که چرا الان ما دین رو غریب نمیدونیم بهش اشاره کردم. گفتم چیه؟ نکنه حزب الله زیاد قیافه گرفتن؟ اگر ماها احساس اکثریت الکی کردیم، به دیگران القا کردیم، ما در اوج قدرتیم در حالی که در اوج غربتیم، نباید این قیافه رو میگرفتیم. این یه دلیل. ممکنه رفتار ما، رسانه های ما بد منتقل نکردن. چه اشکال داره ما عزت داشته باشیم و غربت جفتشو با هم؟ تو بیانیه های حضرت امام شما میتونید اینو راحت ببینید، تو برخی از صحبت های مقام معظم رهبری میتونید اینو ببینید، ولی رسانه همراهی نمیکنه. رسانه شاید نمیتونه همراهی کنه، نمیدونم، شاید دیسیپلین اخبار همینه که داری میبینی. خیلی ما رو جنبه‌های روانیش کار نمیکنیم که ما باید چه چهره‌ای نشون بدیم. ما نباید مثل پاکستان اخبار بگیم، مثل ترکیه، مثل آمریکا، مثل آلمان، مثل هیچ کدوم از اینا نیستیم. ما متفاوتی با اونا هستیم. تو اخبارت چه فرقی میکنه با اونا؟ از جهات مختلف بیانیه‌های سیاسی چه فرقی میکنه؟ یکی از عوامل این که ما الکی فکر میکنیم غریب نیستیم، فضا و افکار عمومی است که شاید بچه مذهبیان نادونی کردن، اینجوری درست کردن، نمیدونستن نتیجهش این از آب در میاد، این باید درست بشه. یکیشی هم اینه که ما غریب گریزیم، ما غریبی حاضر نیستیم تحمل بکنیم. یه ایرانی میره خارج از کشور باید تکلیف خودش رو روشن کنه مقابل خارجی ها که شماتت بکنن یا تحویل بگیرن آدم ها. تو چی میخوای بگی؟ وقتی که گفتن وای اه تو ایرانی هستی، تو مسلمون هستی، جا میزنی؟ نه نه من اونجوری نیستم، من با کلاسشم، من حاضرم چهار تا ملقم برات بزنم. یا گفتن اه تو ایرانی هستی وای میستی؟ میگی بله من ایرانیم، مسلمونم. یکی از بچه های هنر، نمیدونم مال اینجاست یا نه، به من گزارش شدن، گفتن مستندشو میاریم ببینید شما، از دو تا دختر استرالیایی که بعد از اینکه مسلمون شدن اومدن اینجا مستندی تهیه کردن انگیزه شون. داشت من میگفتش که اینا تو مصاحبه شون میگن که ما چون تو مسیحیت دستور و تکلیفی نداشتیم، دیدم مسلمان ها تکلیف زیاد دارن، هی خدا بهشون گفته این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو نکن. ما از این دین خوشمون اومد، اومدیم سراغیم، بعد بقیهش رو فهمیدیم. حالا بعضی اینو بی کلاسی میدونن که دین بهش گفته این کارو بکن، این کارو نکن. که اگه یه پدر بیامرزی، خدا پدر بیامرزی تونسته بود همینو. من یه آلمانی دیگه هم دوباره میشناختم، یه آلمانی تبار بود، مسلمون شده بود، گفتن چرا؟ بهش گفتش که برگشت گفت من توی راه داشتم میرفتم کنار ماشین، دیدم یه کسی خم میشه، بلند میشه، گفتم شاید نیاز به کمک داره، اومدم بهش کمک کنم، هرچی باشه حرف میزنم جواب من نمیده، آقا کمک ول کردم، گفتم چه آدم بیمزه، اومدیم وایسیم کمکش کنیم، با ما حرف نمیزنه. یه دفعه منو صدا زد، گفتم خب بچه‌ها جواب نده، گفت من داشتم عبادت می‌کردم. عبادت اینجا تو بیابون؟ آره بابا ما یه خدایی داریم، پدر صاحب بچه رو در میاره اگه بری یه ساعت اونورتر نماز بخونی. آخه اینجا مسجد نیست. این گفته این خدای ما گفته هر جا باشه، سر ساعت باید بخونی. خودش قضا می‌شد، من باید می‌خوندم. میگه من یه خوشم اومد، گفت عجب خدای مشتیه، مشتی شو من میگم ها، خدا باید اینجوری باشه، خدا باید دستور بده، خدایی که میترسه به بندش دستور بده، بخواد هی التماسش هم بکنه بنده رو، این خدا نیست. خب این نگاه به دین، بعضی نگاه دارن، بعضی جرأت نمیکنن نگاه ابراز کنن، فکر میکنن بی کلاسیه. بابا دین ما دین فوق العاده با کلاسیه. الان با کلاسای دنیا بلند میشن میان مسلمون میشن، به ویژه شیعه میشن، لیسانس به بالاتر. و بعضی از ماها خودمون فکر میکنیم بی کلاسی قایمش میکنیم، اگه اینو بگیم چیز میشه، خیلی ضایعه. الان دیگه تو دنیا اینجوری نیست. من تو هواپیما بین لندن و کانادا داشتم میرفتم، یه کسی پیش من نشسته
گفت شما از کجا هستی؟ گفتم ایران. دیدم این برامون نگاه کرد، خودش اهل کانادا بود، یواشکی بهم گفت ایران خیلی عالی، خیلی خوب. گفتم وا چرا خوب؟ هی تعریف میکردی از صدا، شما صدا تو چرا میاری پایین؟ الان دیگه دوره این حرفا گذشته، تو چرا قریب گریزی میکنی؟ بذار چوب غربت چارجو بهش بخوره. اینقدر آدم بالغ میشه، اینقدر آدم بزرگ میشه، یه جایی تنها بمونه، یه جایی هیچ که آدم رو تحویل نگیره، اینقدر قشنگ. غریبی هم میخوای داشته باشی، غریبی ملس خوشمزه، نه غریزی افسرده کننده، ناامید کننده، سیاه کننده. وای چه نغمه هایی بعضی ها ساز میکنن وقتی غریب میشن، یه حال هنری خوبی هم پیدا میکنن. آقا میزنه، مینویسه، چه داستانی مونتاژ میکنه، چه چیزی طرح میزنه. قوقا، این آتیشو از کجا گرفتی؟ خانومم با من قهر کرد. داستان ولی قوی مینویسه. قربت اصلا هنرزاست. آتیش قربت دل آدمو بگیره، فقط یه شرط داره. ببینید قربت رو بعضی ها اثرات بد میگذاره. من از این روایت میخوام برای شما استفاده کنم، شاید صادق هدایت و کافکا درست بکنه. قربت مثلا هنرمندای بزرگ خیلی هاشون زمان خودشون غریب بودن. اینو قبول دارید بچه ها؟ همون بله شنیدی؟ نصف جمعیت گفتن بله. اونا که نگفتن بله خبر نداشتن حتما. زمان خودشون قربت دارن. بعدن در مورد بتهوون اینو میگن، اون اوائلش در مورد خیلی ها میگن. این قربت ملس قشنگ، مرد باش، برو قربت رو بگیر. ببین تو رو چند نفر تو عمرت میخوان تحویل بگیرن؟ آمار داری تو پروندت نوشته ایشون 2345 نفر بهش میگن فدات بشم. این 2300 همه رو مصرف نکن اول زندگی، همه رو تو رفیقات به خاطر چهار تا به به و چه چه گفتن فدات بشم ها رو الکی مصرف کردی، و وقتی که داری از دنیا میری 25 نفر اومدن پای تشییع جنازه که 5 نفرشون به زور اومدن، 20 نفرشون هم گریه نمی کنن. سرمایه گذاری کن، نذار الان تعریفتو بکنن و نکنن. تو کارت درسته، مرد باش، محکم باش، تنها باش، غریب باش، برو جلو. دیگه آدمی که غریبی رو میپسنده جوگیر نمیشه. این سالونا رو دیدی؟ اوج زندگی یه هنرمند و گاهی از اوقات خیلی این بده. نه هنرمند، قاری قرانش هم باشه خوب نیست. اوج زندگیشو این میذارن کف بزنن براش. آه خواهش میکنم، خواهش میکنم. نه اصلا من از شهید آوینی براتون یه حرف زدم، رهبر انقلاب، باشه نمیخوام بدونه، نمیخوام بدونه من نوشتم، میدونم بدونه من تشویقم میکنه. غریبی رو بپسند، بپذیر، و تو اون غریبی کار هنری میکنی. غریب برای غریب فیلم میسازه. خودت هم بپذیر، منتها به شرطی که این غریبی اثر منفی رود نداشته باشه. از اون طرف یه دونه داستان منفی نسازید برای ما که هر کی داستان تو بخونه خودکشی بکنه. عجب داستانی به پایان رسید، تق، عجب داستان مؤثری نوشته. من وقت نمی کنم خدا شاهده، اینا رو متناشو براتون میارم، روان فردی که این داستان رو نوشته برات تحلیل بکنم. میدونید که هر کسی هر حرفی بزنه روانشو میشه تحلیل کرد، از میشه بهش گفت، میشه گفت این چند دفعه با کی دعواش شده. آثار منفی قربت میفرماد علامت و صابره فی ثلاث، فی ثلاثن، علامت های صابر سه تاست. یعنی صابر یعنی چی؟ کسی که میتونه غربت رو تحمل کنه. اولها ان لا یکسل، اولش اینه که
تنبل نمیشه، غریبی رو اثر منفی بگذاره دیگه حال نداره بره سر کار. تشویقش نکردن، تحویلش نگرفتن. آقا این نفسش تحویلش نگیری خفه میشه، تنبلی پیدا میکنه. و ثانیتو انلا یزجر، دوم اینکه افسرده و دلتنگ نمیشه. تو بلا تو غربت زجر نکشی یا خدا رو برم، غربت بهت میده بعد میگه چطوری؟ تو باید با لبخند بگی عالی، دروغم نباید بگی، بگی میزنه در گوشت، بچسبی بدون اعلامیه مثل چی به دیوار؟ میگم بدون اعلامیه مثل سریش. آره دیگه آدم زیاد حرف میزنه اینجوری میشه. و ثالثتو ان لا یشکو من ربه تعالی، شکایت از پروردگار نکنی. نشسته این قلیون میمونه برای بعضیا. بابا قلیون تو بکش، قلیون که اینقدر ضرر داره اونو بکشی بهتر از اینه، این قلیون میمونه. آقا نمیدونی ما چه گرفتاری پیدا کردیم. شروع میکنه درد دل کردن. خدا میفرماد چرا درد تو میگی؟ میخوای منم آبرو تو ببرم؟ اصلا نگو. میفرماد یه مریضی تا صبح درد بکشه، دردشو به کسی نگه، از دنیا بره جزو اولیاء خدا محشور خواهد شد. چه سر نگهداری تو درد برای خدا مهمه. شما خودتون تصور کنید کسی که درد میکشه، کسی که درد میکشه و بیان نکنه چه آدم بزرگیه. نمونهش رو تو آهنگ برنادت که گفتم هیچ کدومتون ندیده بودید مثال زدم، چه کارگردان تونسته بود چه کار مؤثری تو این یه تیکش انجام بده. بعضی ها میگن آقا شما فلان فیلمو تعریف کردی، گفتم بابا من یه تیکش رو تعریف کردم، من از فیلم گلادیاتور پارسال دو تیکش رو تعریف کردم. نه دربست که نمیپذیریم، که ما دربست نداریم، تورایی هم سوار میکنیم. یه وقت این تلقی نشه ما دربست نوکر یه فیلم میشیم. نه شاید ما خیلی ضعفاش هم اصلا متوجه نشیم، شاید متوجه شده باشیم فعلا نگفته باشیم. بعد میفرماد لانه اذا کسل فقط ضیع الحق، اگر تنبل بشه حق رو ضایع میکنه. و اذا زجر لم یعد شکر، اگر زجر بکشه اذیت بشه شکر دیگه نمیکنه. و اذا شکا من ربه عز وجل فقط عصاه، شاکی بشه از پروردگار راحت گناه میکنه. باید قریب بشی تو قربتت هم آب تو دلت نباید تکون بخوره، شاد سر حال. البته اینا رو گفتم ولی شما زیاد گوش ندید به حرفای من، جوونید. آن گفتم یک کسی به من تذکر داده بود مخاطب تو فریب نده، تو خودت حاج آقا من فریبتون نمیدم. بچه ها هر کدومتون قربت قشنگ تحمل کنید، صبر قشنگ بکنید تو بلا، خدا بلای بیشتری بهتون میده. میگه ماشاءالله ماده شده بزن بریم یه رنج بیه بالاتر. آقا من که شما رو فرید ندادم، آقا من جبسوزی کردم، بیاید بیاید قریبی تحمل بکنید. نخه بیاید بعدش پدرتون بیشتر در میاره. آقا اونم خوبه، اون دیگه تصمیم خودته، خودت خل وضعی. من نگفتم من شما رو فرید ندم. بچه خوبی بشی بیشتر بهت میزنه، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. قربت تحمل بکنی. آقا قربت تا کی تحمل بکنی؟ سعادتمند کسیه که تو این دنیا کسی نشناسدش. اگر شما رو میشناسن ارزش هاتون بیشتر از اونی باشه که میشناسن. من دعاتون میکنم. آقا این بحث ما چقدر ضد فریب، ذاتن این بحث ضد فریبه. چون الان من دعاتون بکنم خیلیاتون اصلا مایل نیستید این دعا براتون مستجاب بشه. هر کی مایل نباشه دعا براش مستجاب نمیشه. خدا حسابی هوای عمل رو داره. انشالله که تو دنیا قدر تو درست ندونن، وقت خدا اون دنیا میدونید چجوری تحویل میگیره. تو بال الغربا، خوش به سعادت غربا. من روایت آوردم از قریب. چه روایتیه؟ میفرماد من مات غریبا مات شهیدا. هر کی غریبانه از دنیا بره شهید از دنیا رفته. غریب کیه؟ کسی که قدرشو ندونن. تو چرا میخوای قدرتو بدونن؟ سلسله بحثو دوستان دنبال میکنن دیگه. برای انتقال پیام دین غریب باید خودت غریب باشی. چرا خیلی ها به دین نمیپردازن؟ چون دینی که غریب نباشه اصلا مزه نمیده. دین بابا ذاتن غریبه، واقعا هم توی این موقعیت اجتماعی غریبه. چند نفر از شما برای بچه هنر، این برای بچه هنر رو یکی از بچه های هنر های اسمس میزنیم میگه برای بچه، میگم اون یه اون هش اضافیه فقط، میگه اینجوری مخففه الان رایجه، انداخته سر زبون ما. این برای بچه هنر چند نفرشون انگیزه پیدا کردن برای اون خانومی که تو آلمان وسط دادگاه کشتنش یه کاری بکنن؟ خانوم کی بود؟ شروینی؟ چند نفر؟ عمیق شدی تو داستان شروینی؟ 18 تا ضربه چاقو، همه بایستن نگاه کردن. تحلیل کردی چرا اینجوریه؟ از خودت پرسیدی چرا؟ چی میشه که یه بچه مذهبی رو یه دفعی بهش کینه خفن وحشتناک پیدا میکنن؟ توی که میخوای داستان بنویسی اول باید این داستان رو فهمیده باشی. از نظر روانشناسی چجوری میشه یه کسی یه کینه عمیق پیدا میکنه نسبت به کسی؟ سیرش رو توی روح یه آدم تحلیل کن. میدونید ما چرا کار هنری بزرگ برای حماسه حسین نمیتونیم انجام بدیم؟ چون ما هیچ کدوم انگیزه قاتلین امام حسین رو نمیتونیم تحلیل بکنیم. لا اله الا الله. ببین یه کمی فکر کن، این کسی که نیزه رو دستش میگیره میزنه به بدن ابوالفضل العباس، این به چنگ چجوری به اینجا نقطه رسیده؟ عباس چی کار کرده با این؟ فیلم بخوایی بسازی باید طبیعی بسازی دیگه، باید نشون بده این کاراکتر چجوری شکل میگیره میرسه به این نقطه، خود بفهمی دیگه. این شروینی رو چرا کشت؟ اونا چرا باستن نگاه کردن؟ بعد اونا چرا مخفی کردن؟ ما غریب نیستیم؟ توی دانشکده ای از دخترها پرسیده بودن که شما قبلا حجابتون بهتر بوده کمتر شده؟ اونهایی که گفتن ما قبلا حجابمون بهتر شده بعد کمتر شده، از اونا اینو سوالو کرده بودن. 70% گفته بودن برای این که تمسخرمون نکنن حجابمون رو کمی کمتر کردیم. ریز بشو تو این داستان، خواهش میکنم. کی مسخره میکنه یه دختر محجبه رو که این مجبور میشه حجابش رو کم کنه؟ چرا مسخره میکنه؟ انگیزش رو خواهش میکنم ببین، خواهش میکنم. اینجوری نیست که بعضیا وقتی یه بچه مؤمن رو میبینن یه مایه حسادت هم توش باشه، هرسشون در بیاد این داره اینجوری ایمان به خرج میده یه نیش بزنه، اون طاقت نداره، این چرا این کار رو میکنه؟ میشه شما ریز بشید تو غرب کدوم مردا از حجاب خانوما نفرت دارن؟ اونجا بازه، همه چی شفافه. دوربین بردارید برید اونجا. ما با سالهای قبل در مورد این که دوربین رو دوشتون بردارید برید غرب فیلم بسازید بیارید، نه فیلمایی که خودشون میسازن میدن، خیلی حرف زدیم. برو اونجا، این بهت میگه چشه، اصلا بهت میگه، میگه من زورم میاد، این منو محدودم میکنه، از دیدنش ناراحت میشم، به مر میخوره. میشه اینا رو ببینی؟ چرا بی‌حجاب و تحویل میگیره؟ خوشش میاد، میگه باید بی‌حجاب باشه. من حالا نقشه صهیونیستا کنار، اگه صهیونیستا نبودن اروپایی‌ها اینقدر لخت و پتی نبودن. اینا تو بندهای پروتکل‌ها نوشتن. شما لباس‌های قدیمی اروپایی‌ها رو میدونید چجوریه. کسی پولدارتر شد که لزوماً نباید برهنه‌تر بشه، که لباساش گرون‌تر میشه. برهنگی نه. حالا اون بحث نقشه صهیونیست کنار. الان تو این فضایی که هست اینا رو تحلیل کردین، بعد اون وقت اگه اینا رو ریز بشی تو، اون وقت توش میفهمی حجاب چقدر غریبه، چقدر غریبه. خانوم ها خودشون لذت حجاب رو بردن، بعد احساس بکنن که این حجاب چقدر غریبه، چرا حجاب رو بعدشون میاد بعضیا، بعد بسوزن، بعد برای حجاب فیلم بسازن. یه خانومی بود یه آهنگی، یه موسیقی خونده بود تو لبنان برای آسد حسن نصرالله. چی اسمش چی بود؟ خانم جولیا. یه آهنگی خود خیلی آهنگ مشهور شد. این اگه حس نمی کرد سید حسن نصرالله غریبه، نمیتونست اینجوری براش بخونه. قطعا نمیتونست. کلی از درآمدش هم هدیه داد به حزب الله. به سبک خودشون هم خون. به سبک غربی هم خون. بدون حجاب هم خوند. لباس متینی البته تنش بود. ولی شما این آهنگ رو ببینید با چه سوزی برای سید حسن کار کرد. غریبی سید حسن رو دیده. غریبی سید حسن رو دیده. دوباره من دارم برمیگردم به اون حرفای قبلی. دین تو غریب نیست؟ تو وقتی رقاصی رقاصان عالمو میبینی برای قربت نمازت نمیشینی گریه کنی؟ به جمعی از بچه های هنر من یه زمانی گفتم که بیاید نمایشگاه عکس نماز بزنیم. بچه ها جمع شدن 4-5 نفر. بعد بچه ها گفتن خب حالا ما هیچ حسی از نماز نداریم، چی بگیریم؟ چون ما که تشریفاتی مثل این اعلامیه‌هایی که جشنواره عکس نماز بیایید سکه بگیرید که نبودیم، که رفاقتی بود. بچه باید حس داشته باشه. من اومدم حس نماز رو منتقل کنم. گفتم یه وقتی با هم جلسه میذاریم. رفتم یه مثنوی در مورد نماز نوشتم. به خودم گفتم نامرد، تو حست در مورد نماز چیه؟ می‌خواستم بیام سخنرانی کنم. گفتم سخنرانی؟ میشه شعر بگو راست میگی. والا ما به خدا شاعر نیستیم. یه مثنوی در مورد نماز حس گرفتم درباره نماز. دیدم نماز چقدر غریبه. یکی از بچه‌ها بعد از اون جلسه، من شعر مثنوی رو هنوزم کاملش نکردم، اونم برای این دل این بچه‌های هنر بود که منو داغم کردن، رفتم گفتم ولم بکنن نه دیگه. کسی که اما شعر نمیخواد، ما شعر نمیگیم. اینا نوش جان میکردن این شعر رو، عشق میریختن. شعر در مورد نماز، اونو عشق میریختن. بعدها یکیشون گفت من میدونی من از اونجا نماز خون شدم. دیدم نماز چقدر قشنگه. بعدش هم بچه ها رفتن شروع کردن به عکس گرفتن. بعدش هم ما بخواستیم یه بودجه بگذاریم، بودجه رو گیر نیاوردیم دیگه، عکساشون برای خودشون مونده، نمیدونم چی شد. بالاخره سرجام پیدا نکرد. گفتم تا غریبی نماز رو حس نکنی، نمازی که همه بلدن، تو نمازت باید غریب باشه. ببینید نماز همه میخونن، ولی تو باید نمازت غریب باشه. چرا؟ میگی نماز فوق اینایی که اینا میخونن، فوق اینایی که اینا میفهمن، فوق اینایی که همه ادعا میکنن نماز رو بلدن. نماز یه ناز دیگه است. نماز یه راز دیگه ای داره. ای نماز ای چهره خمار دین، ای سجودت بوسه بر رخسار دین، ای دو صحرا گوشه سجاده ات. شروع میکنه از نماز حرف زدن تا میرسه به اذان. یه مقدماتی تو اون مثنوی میگه این اذان است یا صدای پای یار، این نسیم است یا نوای جویبار، پر کنید از گوشه هایش گوشتان تا کند با نغمه ای مدهوشتان، گر نوایش بر لب داوود بود از سماعش عالمی نابود بود، گو مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را، این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراقت در هزاران رنگ شد، در فراقت در هزاران رنگ شد. همینجور یکی یکی میگه میاد جلو تا میرسه مثلا به رکوع. ای رکوعت شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل، بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. وقتی که من خم میشم مثل این شاخه درخت که میوه داره خم میشه، ای رکوعت شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. چون شما تو رکوع که میرید چشمتون رو باید بنزید به پاتون دیگه، به مهر نباید نگاه کنید، اونجا هم باید حیای خودت رو حفظ کنی جلو خدا. بعد من برای چی باید رکوع برم؟ بر دو کتفم داغ قربانی بزن. قدیما میخواستن یه برده ای رو داغ بزنن که ببرن قربانیش کنن، رو کتفش علامت میذاشتن، این دیگه به درد کار نمیخوره، بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. یه کسی میخواد پادشاه باشه، سرش میاره پایین رو سرش تاج بزنن. من نبی قدرم که عالم در سجود از برای من به خاک افتاده بود، هان ببین افتاده ام از پا برت، سوده ام سر تا قدم را بر درت. من نبی قدرم که عالم در سجود از برای من به خاک افتاده بود، هان ببین افتاده ام از پا برت، می کشم منت اگر آیی به سر، بیا بالای سر من. همینجوری ادامه داره تا وقت میگه من به حول الله به سویت پرکشم، تا که جامت را مکرر سرکشم. از ایستادن خودش توصیف میکنه تا قنوت، در قنوت هم باده ایده از شراب، غرق شو در دیده دریاز آب، ربناهای مرا بالا ببر، ناامیدم کرده این چشمان تر، تو حرفای منو گوش بده. تا میرسه تشهد، ای شهادت شهد شام بزم تو، ای شهادت خاتمه این رزم تو، از سلام یادگار مصطفی، از سلام ماندگار از مرتضی، سلامهای نماز تا آخر. آقا این بچه ها چه صفایی میگردن، نماز تا حالا اینجور نگاه نکرده بودیم. ایستادن اون تو اون شعر اینجوری میگه این درخت تن بگو کو سائقه، من ایستادم مثل چوب خشک، اون سائقه رو بزن به من. این دو چشم سر بگو کو بارقه، پیامبر اکرم فرمود قرة العین من نماز، نور چشم من نماز، من در نماز وایسادم، اون بارقه رو به چشم منم بده. در زمان تو زبان در بست تو، در زمان تو زمامم دست تو، در زمان تو زبان در بست تو، در زمان تو زمامم دست تو، این درخت تن بگو کو سائقه، این دو چشم سر بگو کو بارقه. اگه نماز برات قریب شد یه کاری براش میکنی. نماز خیلی قریبه برام، من نمیتونم، اون نماز خیلی قریبه برام.
هر کسی باید یه قسمتی داشته باشه، قریب باشه، نتونه به کسی بگه. من تو زندگی شخصی خودم، زندگیم خیلی در به داغونه، زشت از خودم پیش شما صحبت میکنم، استغفار میکنم، ولی حالا چون پای کسانی در میونه بگم، خیلی خاطرات جبهه گفتم، متاسفانه پرگویی زیاد داشتم، حالا نمیدونم بالاخره جبر هر چی بوده، خیلی خاطرات جبهه، ولی یه جعبه ای از نامه های شهدا دارم که اینا رو هیچ جا رو نکردم. یه بار رفتم شلمچه، گفتم اونجا برم میتونم با بچه ها اونایی که زائر هستن صحبت کنم. نامه ها رو باز کردم، مادم بگم احساس کنم زایعشون میکنم. اون شهید برای من نامه رو نوشته با اون حس، من که نمیتونم اینو به کسی بگم، پس نمیگمش. یادمه تو شلمچه میخواستم برای بچه ها صحبت کنم، نامه ها رو آوردم، یکی بگیم این نامه کیه، چه شرایطی به من داده. یادم اولین نامه‌ام نامه شهید سپهری بود. شهید سپهری تو همین خیابون نواب، مجاهدین خلق که اخیراً بعضیا دوست دارن به اینا آبرو بدن، اومدن شروع کردن حزب الله‌ها رو کشتن از دم. یکی گلوله به بابای این زدن، پسره اومد پایین دید باباش مغزش منفجر شده تو مغازه، همین خیابون نوابی که الان تعریض کردن، خودش انداخت رو سر بابا. مامان و خواهرش اینا اومدن گفت برید بگید دکتر بیاد، برید بگید دکتر بیاد، اینجا وای نستید، نذاش اینا متوجه بشن. 13 سالش بود این اتفاق براش افتاده بود. بعد من کم کم باش رفیق شدم. این پسره خراب میکنه آدمو دیگه. من دارم خاطرات شهید سپهری میگم بی ربط. بعد اومدم نامش که به من نوشته بود بخونم، دیدم نه حیفه، این مال خودمه، باش نمی کسی نگه. توی پنجشنبه های کلاسی داشتیم شرکت میکرد، بحثمون رسید به ادب. من جلسه اول اومدم بگم، ریز کارگاهی صحبت میکردیم با جزئیات ادب چیه، هی بچه های لبخندی میزدن، سپهری رو نگاه میکردن. دیدم با حضور سپهری در مورد ادب نمیشه حرف زد. جلسه بعد اومدم در مورد ادب صحبت کنم، مثال میخواستم بزنم، باید همش زندگی سپهری رو میگفتم. محاسن به صورتش در نیامده بود، شهید شد. بعد گفتم این بحث ادب رو بگذاریم، همه بچه ها فهمیدن قصه چیه. بعد بحث های دیگر رو کردیم، یه روز شهید سپهری نبود، رفته بود جبهه، در مورد ادب صحبت کرد و راحت در مورد شهید سپهری صحبت کرد، دیگه از جبهه بر نکشت. من یه زمانی مجروح بودم، این می اومد تو بیمارستان، اینم مجروح شده بود منتها سرپایی خوب شده بود. بعد بهش میگفتم نیاد، چرا میاد؟ گفت من شما میمونم همینجا. شلوغ بلوغ بود، این یه بهونه جور کرد میتونست بمونه. گفت من کاری ندارم، اصلا با تو هم کاری ندارم، نشستم. بعد همینجوری کمک هایی هی میکرد، میگفتم ببین تو داری کار میکنی برا من، من راضی. میگفت ببین من نشستم اینجا. بعدم فهمیدم که این الکی دستشو میپیچونه بیاد بشینه من اعتراض نکنم. میگه نه اومدم برای کار دستم، تو چی کار داری؟ یه آدمی بود، نشاط، آرامش. آخرین عملیات به شهادت رسید، آخرین عملیات های جنگ. من دوست دارم شهید سپهری قریب خودم بمونه. همیشه یه چیزی داشته باشید نتونید به کسی بگید. نماز بذارید قریبتون باشه، قریبتون باشه. آخرش هم انشالله خودتون اون دعایی که گفتم، انشالله خودتون هم با قریبی از دنیا برید. همه کسانی که شما رو میشناسن ها بیان اون دنیا اصلا گیر کنن، بگن بابا ما تو رو نمیشناختیم. من مات قریبا، مات شهیدا. دفتر مفتر دارید یا کامپیوتر؟ اینو گوشش بنویسید. وقت کسی که قریب باشه چقدر قشنگ میشه. میخوام بحث قریبی رو امشب تموم کنم، نمیدونم چیکار کنم. میفرماید ما من مؤمنن یموت و فی قربته هی. جانم هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه در قربت خودش از دنیا بره. چی میشه؟ الا بکت علیه الملائکه تو رحمتا له، مگر اینکه همه ملائک آسمان براش گریه میکنن. حیثو قلت بواکیه، وقتی گریه کناش کم باشن. و فسح له فی قبرهی بنور یتلعلع من حیث دفنه الى مسقط رأسهی، نور عالم رو بر میداره از قبرش. بنده قریب منه، نور افشانی کنید. خرابتون میخوام بکنم، اگه خراب شدنی باشید، اگه اهل خرابات باشید، فقط خواهش میکنم به بنده و امثال بنده نگاه نکنید. شما یه حرفا رو بردارید بگید برید. به چهار تا بچه مذهبی اگه دیدی مزه نمیدن نگاه نکن، مذهب خیلی مزه داره، از همه مزه‌های عالم تو دینه. تو قاطی نکن، پیام‌های پیغمبر داره بهت میرسه. کاش هیچ کس سر راه تو نبود. نه چرا سر راه تو نباشه؟ هزار تا مذهبی بدم ببینی، اینا امتحانشه، چون خدا نمیخواد هر کسی بلند شه بیاد سراغ دین. اینا تو رو اذیت میکنن، تو رد شو از سیم خاردارا، عبور کن از من سیم خاردار، عبور کن، برو خودت لطیف شو، ناز شو. انشالله به این، اگر این حرفا رو بشنوی قریب میشی، قریب نواز میشی، در به در تو عالم دنبال قریب میگردی. تو عالم هم الان یه دونه قریب بیشتر نیست، قریب اصلی اونم مهدی فاطمه است. میمیری خودتو میکشی، میگی آقا من باید تو رو از غربت در بیارم، من باید. انشالله آقاتون وقتی اومد برگرده یواشکی در گوشت، آقات هم به این سادگی غربت تو از بین نمیبره، در گوشت میگه که فلانی تو خیلی موثر بودی، غربت از سر ما برطرف بشه. چی میخوای؟ چند هزار میلیون نفر برات کف بزنن به مزه این میرسه. یه گوشه خلوتی پیدا کنید، از خدا بخواید توفیق بهتون بده غریب نواز بشید، غریبی بکشید. چقدر قشنگ این ذکر ابا عبدالله الحسین تو سینه زنی ها، میگید شما یا نه؟ غریب مادر حسین، چقدر این کلمه غریبیه. معلوم میشه این چیزایی که تو شنیدی، ببین معرف غریب خود خداست. اینو دیشب هم گفتم بازم میگم، معلوم میشه این چیزایی که شما از حسین شنیدید یه ذره قربتش رو هنوز برطرف نکرده. داغ حسین سنگین تر از این حرف هست. نمیدونم شما این قاعده طلایی رو خبر دارید، خبر نداشته باشی ضرر کردی. باید بهت بگم خدا محبت رو 100 قسمت کرد، 99 تاشو برای خودش برداشت، یکیشو داد به اهل زمین. توی زمین این یه دونه رو 100 قسمت کرد، 99 تا شد داد به اولیاء خودش، به ائمه اطهار، یکیشو تقسیم کرد به همه اهل عالم. لذا شما شدیدترین آدم عاطفی و احساسی باشید، 1% محبت حسین رو درک میکنید. لذا شما هیچ وقت برای حسین نمیتونید حق حسین رو ادا کنید و بشناسید. انشالله بریم بقیهش بهشت. ما الان میگیم که حسین طاقت نیاورد قاسمش رو با اون وضع ببینه، به اندازه عاطفه خودمون گریه میکنیم. حسین عاطفش این نبودا. محبت اولیاء خدا 99 برابر بالاتر از محبت‌های آدمای معمولیه. لذا ماها هیچ وقت اینا رو درک نمی‌کنیم. هیچ وقت درک نمی‌کنیم حسین چی کشید وقتی صدا زد عباس من زره برای قاسمم بیار. هی ابوالفضل زره آورد، هی به تن قاسم نشد.
مجبورم براتون روزه بخونم، چون این اتفاقا جلو چشمای حسین افتاد، من میخوام روزه چشمای حسین رو بخونم. انشالله اسیر چشمای حسین بشین. دردها بیشتر تو سطح پوسته، درسته عزیز من؟ زخم کاری دردش اونقدر عمیق نیست. زره چیکار میکرد؟ نگهداری میکرد زخمای دردناک به بدن نیاد. اگر یه زخم کاری میومد زره جلوشو نمیگرفت، فرد رو هم شهید میکرد. هر چی زره آوردن به تن قاسم نشد. مردم، قاسم ابن الحسن با یه لا پیراهن رفت به سمت میدان. این پیراهن قاسم و باد میزد جلو چشم حسین. چجوری نگاه میکرد؟ انقدر با یه لا پیراهن وقتی قاسمش رو بغل گرفت گریه کرد حسین، انقدر گریه کرد. شهید مطهری میفرماید هر دو قش کردن از شدت گریه، رو زمین افتادن. این اتفاق به سادگی تو زندگی کسی میفته؟ یه ناله‌ای شنید حسین، خدا از دل حسین خبر داره، بگم و عرضم تمام. یه دفعه شنید قاسم ابن الحسن میگه عمو به فریادم برس، کمکم کن. این قاسم شهادت طلب، این مرد میدان، این عاشق قطع قطع شدن، انقدر زجر کشیده بود یه وقت صدا زد عمو به فریاد من برس. حسین با اشک خودش، با ناله خودش فریاد میزد به سمت قاسم میرفت. وقتی رسید بالای سر قاسم که قاسم آخرین رمقه های خودش رو در جان داشت، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز. چند تا دعای مربوط به بحث بکنم. این دعاها انشاءالله بهتر مستجاب میشه چون پشت سرش تفکر هست. خدایا تا به تحمل قربت در راه خودت به ما عنایت بفرما، محبت قریبی دینت و قرباء دینت رو در قلب ما قرار بده، توفیق برطرف کردن قریبی دینت و قریبی اولیاء دینت به ما عنایت بفرما، در فرج مولامون تعجیل بفرما، جلو چشمای ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.